بحث ما در ارتباط با شرایط معامله بود. عرض کردیم یکی از شرایط عمومی معامله عبارت است از اینکه متعاقدین بالغ باشند. در ارتباط با شرطیت بلوغ صحبت می‌کردیم. عرض کردیم از ادله فقها ما اشتراط بلوغ رو در معاملات استفاده کردند. ادله قرآنی عبارت بود از آیه کریمه و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. در ارتباط با این آیه کریمه بحث به اینجا رسید که آیا از این آیه اشتراط بلوغ و رشد هر دو استفاده میشه یا از این آیه تنها استفاده میشه که اون چیزی که در جواز تصرف به هر حال سبی ضرورت داره رشده. این بحثی بود که داشتیم. آخرین حرفی که مطرح کردیم در جلسه گذشته این بود که به هر حال حتی در اینجا حتی غایت یا حتی ابتدایه، که اگر حتی ابتدا باشه علل قاعده از این آیه این چنین استفاده میشه که وقتی یتاما به حد بلوغ رسیدن اگر استیناسه رشد شد میتونید اموالشون رو به اونها بدید که فدفعوا الیهم اموالهم کنایه از جواز تصرفات اونها باشه. ولی گفتیم اگر حتی یا غایت باشه معناش اینه که اتفاقا بلوغ شرط نیست بلکه اونی که شرط استیناس رشده. البته میتونه بلوغ به عنوان اماره غالبیه برای استیناس رشد باشه. مطلبی رو نقل کردیم که بعضی از آهان میفرمن اگر بعد از حتی جمله شرطیه با اذا بود حتی ابتدائه. استعمالات عموماً همین مطلب رو تأیید میکنه که اونجایی که بعد از حتی اذا میاد و جمله شرطیه با اذا وجود داره تقریباً حتی معنای حتی ابتدائیت رو میده و از اون معنای غایت فهمیده نمیشه. حتی از استی اثر رسول و ظن انهم قد کذبوا، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، حتی اذا جاء احدکم الموت. در تمام این مواردی که خلاصه بعد از حتی اذای شرطیه هست تقریبا حتی معنای ابتدائیت میده و معنای غایت نداره. اما اینکه این مسئله به صورت یک قاعده باشه محل تردید و تأمله، خصوصا اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه که اون قرینه مسئله رو تبعید کنه، که به نظر ما در آیه حتی در اینجا غایت نه ابتدا، چون حتی اگر بخواد ابتدا باشه اون وابتلالیت ما خیلی معنایی نداره. خداوند متعال بفهمن وابتلوا الیتاما، بعد بخوان جمله رو با حتی شروع کنن، حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. عرض کردیم در اون مثال‌های قرآنی که براتون الان خوندم خب بعضی از اینها خب اصلا با حتی شروع میشه، حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. خب اینجا حتی ابتداییت معنا داره، ولی اگر قرار باشه حتی در این آیه ابتداییت باشه اون وابتلالیت ها ما چیز مجملی میشه. من آیه رو بخونم شما با توجه به حتی ابتداییت ببینید چه معنایی فهمیده میشه. وابتلالیت ها ما حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ها اگه قراره که حتی ابتدا باشه و ابتلالیت ها ما یعنی چی؟ به خاطر این اینجا ظهور در غایت داره نه ظهور در ابتداییت، و این قاعده مسلم نیست که همیشه باید بعد از حتی که بعد از اون ازای شرطیه حتی ابتداییت باشه. عرض کردیم به حسب استعمالات مکرر دیده شده که این چنینه، ولی اینکه قاعده باشه که حتما اگر بعد از او ازای شرطیه بود حتی معنای ابتداییت میده، این مسئله مسلم و مورد اتفاقی نیست و خصوصا قرینه اگر باشه مثل این کلام که وابتلوا الیتاما تقریبا معنای درستی نمیده اگر حتی ابتداییت باشه، به خاطر این حتی در اینجا ظهور در غایت داره نه ابتداییت. خب اگر حتی ظهور در غایت داشته باشه، بله وابتلوا الیتاما یا حتی در ارتباط با این که حتی ابتدایی هم حتی جاره است یا نه محل بحثه. حتی جاره داریم مثل سلام یا حتی مطلع الفجر، ولی همه حتی جاره نیست. و حالا خب میخوام بگیم اون قاعده نیست، یعنی اینکه قاعده این باشه که حتما بعد از حتی که بعد از او ازای شرطیه از حتما حتی ابتداییت باشه. با قرینه میتونیم میگن که اصلا حتی عموما و غالبا برای غایته، اون چیزی که در حتی میگن عموما و غالبا برای فهموندن انتهای غایته و در جمله که بیاد، اگر جمله بیاد به معنای کی میاد تعلیلیه، البته به سه وجه میاد، اونجا هم به معنای غایت میاد، هم به معنای تعلیل میاد و هم به معنای الا استثناء میاد. وقتی بعدش جمله بیاد خصوصا جمله فعلیه بیاد به سه معنا میاد، ولی عموما حتی رو میگن برای انتهای غایت. حتی بعد از ما اگر جمله هم بیاد بعضی هم میخوان بگن که یه جوری در اینجا ما بازم انتهای غایت میفهمیم. خب بله ما حتی مکرر داریم که ازش تعلیل میفهمیم، حتی داریم که ازش استثناء میفهمیم. البته اونجا ها رو هم بعضی خواستن توجیه کنن گفتن نه استثناء نمیفهمیم، مثل که و ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه، در اینجا حتی به معنای الاست. ولی میخوام بگم که قاعده‌ای که حتما اگر بعدش ازای شرطیه بیاد حتی ابتدائه، این چنین قاعده‌ای وجود نداره، و بلکه میگن غالبه در حتی اینه که برای انتهای غایته و تقریبا به همون معنای الاست و این غالبه در معنای حتی است. البته خب به معنای ابتداییت هم اگه ابتداییت باشه دیگه معنای انتهای غایت نداره. دیگه معنای انتهای غایت نداره اگه ابتدا باشه. نه دیگه ابتدا نمیشه. یعنی اگر ما گفتیم ابتدائه دیگه انتهای غایت نیست. مثل واو استینافه. یعنی آغاز یه جمله است. مثلا مثل حتی از استی اثر رسول. ما اگر بگیم حتی ابتداییته دیگه معنای غایت نداره. غایت که ابتدا نیست. اون حتما تتمه یه کلام دیگه است. به خاطر این هم بپذیریم ابتداییت هم بپذیریم غایته، این دوتا با هم جور در نمیاد. ابتداییت یعنی استیناف به حتی میشه. بله ابتدای جمله است، یعنی ما اصلا استیناف میکنیم جمله رو با حتی. نه معنا. خب این به لحاظ معناست ابتداییت، نه به لحاظ لفظ. حالا اگر به لحاظ معنا بتونه غایت باشه که باز ولی ظاهراً ابتدائیت با غایت نمی سازه، چون ابتدائیت صرفاً ابتداء لفظی نیست بلکه به لحاظ معناست، که ما وقتی میگیم این حدسای ابتدائی است، یعنی داریم استیناف میکنیم کلام رو به وسیله اون و خودش یه معنای مفید معنایی نیست. مثلا مثل حتی اذا جا احدکم الموت، این حتی اینجا معنایی نمیده، یعنی اذا جا احدکم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگ سراغ شما میاد میگید که خدای ما رو برگردون. یعنی ما در حقیقت کلامی رو با حتی استیناف کردیم، آغاز کردیم. پس این که میگن حتی ابتدائیت، نه ابتداء در ظاهر کلام بلکه ابتداء در معناست. اگه ابتداء در معناست دیگه نمیتونیم بگیم غایت یه معنای دیگه است، اگه غایت باشه دیگه ابتدا نیست. خب واو استیناف مگه بار معنایی داره؟ خب این در واو استیناف هم همین اشکال هست. اگه واو استیناف بدون، وقتی یه حروفی هستن که به وسیله اونها اصلا استیناف کلام میشه، خب بار معنایشون استینافه دیگه. احسن، ولو استیناف باشه، خود معناش میتونه استیناف باشه. حالا ایشون میگه باید بار معنایی داشته باشه. میگم خب خود استیناف نمیتونه یه بار معنا باشه؟ یه وقت شما در ارتباط با این فرمایش دارید که اصلا استیناف معنا نیست، اگه ما بگیم خود استیناف یه معناست، ما داریم یه چیزی رو شروع میکنیم. مثلا حتی ازا ما جاؤوها و فتحت ابوابها، این حتی چه معنی داره اینجا؟ معنا نداره اینجا، یعنی به معنی انتهاء غایت نیست. حتی ازا ما جاؤوها و فتحت ابوابها، یعنی وقتی اومدن دیگه، این صرفا برای استینافه. حالا مکرر ما داریم حتی که به هر حال برای ابتداءه و خودش غایت یه چیز دیگه نیست. البته این که ما بخوام یه چیزی رو در تقدیر بگیریم، محذوف بگیریم، یه جمله‌ای براش درست کنیم، در همه جای امکان وجود داره، ولی ظهور حتی ابتدایی در همینه که صرفاً استیناف یه جمله است و یه کلام است و غایت کلام دیگه نیست. اگر منظور از حتی در حتی ازا بلغ و نکاح مثل این مواردی است که من عرض کردم که ما استیناف میدونیم و ابتدا میدونیم، با وبتلالیت ها ما جور در نمیاد. وبتلالیت ها ما حتی ازا بلغ و نکاح اینجا ظهور در چی داره؟ ظهور در انتهای ابتلا و امتحان داره. از این جهت اینجا حتی به معنای غایته. حالا که به معنای غایت شد، ازش میفهمیم که اتفاقا بلوغ نکاح در تصرف صبی شرط نیست. همون مطلبی که جلسه قبلم از بعضی از بزرگان نقل کردیم، که این آیه به ما میفهمونه که تا قبل از بلوغ نکاح اگه قرار شد صبی در اموال خودش تصرف بکنه و شما اموال رو در اختیار صبی قرار بدید، باید اول استیناس رشد کنید. اگه دیدید که واقعا توانایی فهم دخل و خرج خودش رو داره، بعد میتونید اموالش رو در اختیارش بگذارید. ولی وقتی که رسید به حد بلوغ، دیگه ضرورتی به استیناس رشد نیست، یعنی ضرورتی به ابتلاء نیست به عبارت دیگه. چرا؟ چون ما بلوغ رو به عنوان اماره رشد خودمون احراز کردیم. البته اگر شما استیناس سفاهت کردید، بازم نباید اموالش رو در اختیارش بگذارید. پس ابتلاء لازم است قبل از بلوغ. بلوغ چون اماره غالبیه برای رشد است، دیگه ابتلاء لازم نیست. اما اگر صبیی بود که حتی در فرض بلوغ، شما استیناس سفاهت کردید، به مقتضای ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما که آیه قبل است و سیاق این آیه است، نباید باز اموال رو در اختیار او بگذارید. این مطلبی است که از مجموع آیات برداشت میشه و اتفاقا قبل از همه این بحث و مباحثات تصورم اینه که خود شما هم اگر مستقیما به آیه مراجعه میکردید، یعنی با ذهن خالی از تمام این انقلت و قلتا، از وبتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، همین رو میفهمیدید. حالا نمیدونم همین رو فهمیدید یا غیر از این، علل قاعده دادم همین رو میفهمه، وبتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی تا قبل از بلوغ نکاح ابتلاء لازمه که اگر استیناس رشد شد میتونید اموال رو در اختیارش بگذارید. دوباره بفهمین؟ بله بله. ابتداییه میدونن، میگن جمهور هم میگن ابتدایی است. این خلاف حرف ما بود دیگه. تعیین نه. ولی شما مطمئنین ابن هشام هم چه حرفی رو میزنه؟ ها جلوت. بسیار. حالا من در تفاصیل که نگاه کردم، زمخشری در کشاف و خیلی از مفسرین گفتن اینجا حتی غایته، یعنی در خصوص این آیه. تقریبا من غیر از کنز العرفان که خدمتون عرض کردم ندیدم کسی حتی رو در این آیه ابتداییت بگیره. البته تتبع تام که میدونید تفاسیر خیلیه، ولی من تفاسیر زیادی مراجعه کردم، عموما گفتن حتی در این آیه غایته. خب حالا جمع بین اون حرف ابن هشام و این مطلب همینه که عرض کردم، یعنی اگه قرینه ای باشه که ابتداییت نیست میشه غایت، یعنی عموما حتی که بعدش ازای شرطیه است ابتداییت، الا قرینه باشه. قرینش مثل همین تقدم وبتل الیتام، منم با توجه و البته کلام ابن هشام یادم نمیاد که این باشه که از شما پرسیدم، ولی به هر حال اینجا قرینه ای داریم بر این که غایته، چون اگر غایت نباشه بیمعناست. وبتل الیتاما باید وقف کنیم. اتفاقا من توی وقف و ابتدا هم نگاه کردم، چون اون آقایانی هم که وقف و ابتدا کار کردن خب خیلی تو این قضیه زحمت کشیدن، دیدم که نه، وبتل الیتاما وقف نداره، چون اگر حتی ابتداییت باشه اولا اینه که بگن وبتل الیتاما، بعد حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، همون لجنه ای که رو وقف و ابتدا در سعودی کار کرده، هم لجنه های دیگه، یعنی همه تقریبا غایت گرفتن. میخواستم اینو عرض کنم که همه معنای غایت فهمیدن در خصوص این آیه. اگر اصل در حتی هم این باشه که خب استعمالات فراوان حتی که بعدش ازای شرطی است، همینی که ابتداییت دیگه. من خودم پنج مورد و الان براتون از قرآن خوندم که در این پنج مورد اینطوری، تازه نمونه خوندم، ولی اینجا قرینه داریم که غایت است و تقریبا عموم مفسرین هم اینو فهمیدن. عرض کردم تو حوزه وقف و ابتدا هم من حساس شدم ببینم کسی گفته که اینجا الوقف و اولا من الوصل، دیدم کسی نگفته الوقف و اولا، در حالی که اگر حتی ابتداییت بود وقفش اولا بود از وصل، یعنی باید میخوندیم وبتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم. بسیار خوب. به هر حال شارع باید خودش یه اماره ای رو تعیین کنه، یعنی چون میخواد مسئله رو به صورت عمومی و غالبی به عنوان یک دستور صادر کنه، باید یک سنی رو به عنوان نشانه رشد شارع تعیین کنه. و سن بلوغ همون سن نیست که گفته سن نفوذ امر است. حالا احادیث هم میخونیم، یعنی ما مثلا بررسی کردیم در اکثر موارد دیگه 15 سال که میشن میتونن بفهمن که به هر حال خیرشون چیه صلاحشون چیه، درسته؟ شارع خب قبل از بلوغ رو گفته، اما برای بعد از بلوغ این که ابتلا و اختبار باشه نه، این چنین چیزی رو نگفت. البته در آیه بحث های مختلفی وجود داره ولی از بحث ما خارجه. مثلا خداوند میفهمد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. بحث اینه که چرا اصلا خداوند فرمود رُشْدًا نفرمود الرُشْد؟ این رُشْدًا برای چی؟ خب میگن آیه در ارتباط با رشد در حوزه مسائل اقتصادی است، ممکنه در سایر مسائل به هر حال این چنین رشدی وجود نداره. اون چیزی که معیار در تصرف در اموال رشد در همه ابعاد نیست، ممکنه در ابعاد دیگه این هنوز سفیه باشه اما در ارتباط با مسائل اقتصادی و مالی به رشد رسیده باشه. پس اون چیزی که شارع مد نظرشه رشد در حوزه خرید و فروشه، فعن آنست و من هم رشدن. خب البته بحث استیناس رو ما داریم در آیه که آیا استیناس به معنای استمرار و مداومت یا صرف اطلاع بر این قضیه است. حالا بحث های مختلفی هست، یه مقداری از بحث ما خارجه. اونی که مهم بود این بود که آیا بلوغ در ارتباط با این قضیه دخالت داره یا نداره. اجازه بدید من بر این عرضی که کردم یه تأییدی از روایتم بیارم که به هر حال این قضیه مؤید هم داره. اون روایت صحیحه جمیل ابن دراج عن احدهما علیهما السلام قال یجوز و طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و الم یحتلم. جمیل ابن دراج از یکی از دو امام باقر و صادق نقل میکنه که طلاق غلام جایز است زمانی که به حد عقل و فهم و درک برسه و همچنین صدقه و وصیت او هم جایز است و الم یحتلم، هرچند به حد احتلام نرسه. احتلام یعنی بلوغ دیگه. پس حضرت هم طلاق او رو جایز میدونن، هم صدقه و هم وصیت او رو جایز میدونن حتی قبل از بلوغ. اونی که معیاره اینه که به حدی برسد که خب قدرت تعقل داره و میفهمه و اهل تشخیص و تمییزه. این روایت به لحاظ سند عرض کردم صحیح است، اما به لحاظ دلالت فقط در ارتباط با طلاق و صدقه و وصیت است. ولی به عدم فصل بین این موارد و بیع و شراء و سایر موارد میتونیم استفاده بکنیم که به هر حال اون چیزی که معیار جواز تصرفه همون رشد است و عقل است و تمییز است و احتلام و بلوغ در این رابطه به هر حال معتبر نیست. این صحیحه جمیل ابن دراجم موافق با اون چیزی است که از آیه کریمه فهمیدیم. البته حالا روایت مخالف داره، من روایت مخالفشو بعد عرض میکنم. فعلا در مقام فهم از آیه گفتیم که به هر حال مؤیدی از روایت هم وجود داره که معنای آیه اینه. خب پس ما عرضمون این بود که از آیه کریمه فهمیدیم که بلوغ نکاح شرط نیست بلکه قبل از اون هم تصرف جایزه. من نسبت به فدفعوا الیهم اموالهم در دو جلسه قبل اینو گفتم که از فدفعوا الیهم اموالهم این رو میفهمیم که تا قبل از رسیدن به اون رشد هم سبی جواز تصرف نداره و هم ولی حق اذن نداره. ما از فدفعوا الیهم اموالهم اینو میفهمیم که هم خود سبی نمیتونه در اموالش تصرف بکنه و تصرف اون نافذ نیست، یعنی اگه بیع و شرائی کرد که علم یکنه، چون صلاحیت و اهلیت برای بیع و شرا نداشته، محجور از تصرفه. و هم از این آیه کریمه میفهمیم که اذن ولی اثر نداره. فدفعوا الیهم اموالهم یعنی تا قبل از رسیدن به حد رشد شما نباید او را مسلط بر مالش بکنید، به مفهوم مخالف اینو میفهمیم دیگه. مفهوم مخالف داره نهی میکنه قبل از استیناس رشد لا تدفعوا الیهم اموالهم، یعنی شما اموالشون رو در اختیار اونا نذارید. پس ولی و قیم حق نداره که به سبی اذن بده که در مالش تصرف کنه، البته تصرف در اموال بل استقلال. اون چهار جهتی که آقای خویی فرمودن، جهت دومش این بود که ولی بیاد اذن بده که سبی در اموالش بل استقلال تصرف کنه. تصرف بل استقلال یعنی چی؟ یعنی خودش بره به هر قیمتی که خواست این جنس رو بخره و بفروشه. خب از کجا فهمیدیم؟ از مفهوم مخالف جمله شرطیه فان آنست منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. یعنی اگه استیناس رشد نکردید لا تدفعوا، شما حق ندارید که اموالشو در اختیارش بگذارید. اذن به این که تو بل استقلال تصرف کن در حقیقت دفع مال سبیست به او. نگید این که اذن داده دفع مال نکرده. تکرار میکنم، اذن به تصرف استقلالی این در حکم دفع مال سبیست به سبی، و این همونیست که منهیون عنه. اما اذن به مباشرت عقد، میگه میری این رو به این قیمت میخری، اینو به این قیمت میفروشی، پس این تصرف استقلالی نیست. یعنی شما برای او حد و حدود تعیین کردید، به عبارت دیگه به سبی اجازه دادید که بر اساس اون چیزی که شما تعیین کنید خرید و فروش بکنه. درسته؟ خب این مشکلی نداره. چرا؟ چون دفع مال نیست. اونی که منهیون عنه دفع ماله، که عرض کردیم دفع مال یعنی تصرف استقلالیه در مال، حق ندارید شما این اجازه رو بدید. ولی اینکه اجازه بدید مباشرت در عقد بکنه و حد و حدودش رو شما تعیین کنید، چون دفع مال نیست، این محظور و مشکلی نداره. از این جهت اون زمانی که ولی اذن بده در مباشرت عقد، سبی میتونه این کار رو بکنه. البته باید به حد تمیز باشه دیگه، یعنی خرید و فروش رو بفهمه، هرچند استیناس رشد هم نشده. این چیزیست که از آیه کریمه در میاد و به نظر میاد بر اساس این آیه اون مواردی که مطرح بود روشن شد. مون جهت چهارم، مجموع به ما هم مجموع در جمیع، یعنی استغراقه نه شمول. منظورتون مجموع به ما هم مجموع؟ نه، ظهور آیه در استغراقه. آره، یعنی حتی در بعض از اموال، الا مالی که اونقدر حقیر باشه که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. مثلا یه دونه خودکار بفروشه، که در این اموال حقیر چون عقلا در حقیقت اعتنایی و اموال حقیر ندارن، از این جهت اموال کم ارزش، از این جهت اونجا ممکنه یه جوری بگیم استثناء یا انصراف داره آیه، یا بگیم آیات، یعنی کلن ادله انصراف از امور جزئی و بیمقدار داره، امور جزئی و بیمقداری که به هر حال به لحاظ سیره و غلایی برای او هیچ جایگاهی قائل نیستن. اون در حقیقت تنفیذ ولیست که معامله رو معتبر میکنه، نه اجراء سبی، مثل عقد فضولی میشه. یعنی اونی که موجب صحت معامله میشه تنفیذ ولیست، نه اجراء سبی تنفیذ کرده. خب اما اون جهت آخر که آیا سبی در اموال دیگری، اینا که اموال خودش بود، آیا سبی در اموال دیگری میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ با توجه به اونی که ما از آیه استفاده کردیم که سبی باید به حد رشد برسه که تصرفش نافذ باشه، و با توجه به آیه پیشین که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، از اون آیه استفاده میشه که معیار در تصرف در اموال سفاهت و رشده، اگر سبی به حد رشد رسید شما میتونید به او اذن بدید که در مال خودتون، نه مال خودش، در مال خودتون تصرف کنه. در غیر این صورت به نهی آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما نمیتونید این اجازه رو بدید. پس معیار سفاهت و رشده. ممکنه این رشد خلاصه قبل از بلوغ صورت بگیره و اگر رشد قبل از بلوغ صورت گرفت پس تصرف او در اموال غیرم با اذن غیر جایزه. مثلا فرض کنید یه کسی مغازه‌ای داره، یه شاگردی داره در مغازه، این شاگرد غیر بالغه، به او اجازه میده که هر گونه خرید و فروشی در مغازه من تو میتونی انجام بدی، اما سفیه نیست، رشیده، یعنی با وجودی که سنش کمه اما به خوبی میتونه بفهمه که این جنس رو چقدر بفروشه، مشکلی نداره. به آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. چن فهمید؟ اگه به رشد نرسیده باشه استقلالا جایز نیست. غیر استقلالی مباشرت تمییز، یعنی قصد انشاء بکنه، قصد خرید و فروش بکنه، مشکل نداره. یعنی اون در حقیقت فقط داره انشاء عقد میکنه دیگه، قیمت رو تعیین کرده. مثل مثلا شاگرد مغازه‌ای که میگه اینا رو فقط به این قیمت میفروشی، کمتر هم نمیفروشه، این فقط مباشرت در اجرای عقده. اما گاهی وقتا اختیار میده، میگه تو اینا رو بفروش دیگه، هر جور خودت دیدی خیره و صلاح این کار بکن. بسیار خوب، اون چیزی بود که ما از آیه قرآن میفهمیدیم. البته آیات دیگه در قرآن هم وجود داره که گاهی از اوقات به بحث بلوغ بهش استناد میشه، اما یه مقداری از بحث ما خارجه، اونا بیشتر برای شناسایی حد بلوغه. ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکمن و علما و امثال این آیات. یه مقداری چون از بحث ما خارجه با اجازتون دیگه به اون آیات نمی پردازیم. عمده آیه‌ای که ازش استفاده می شد بحث اشتراط بلوغ در تصرفات مالی همین آیه‌ای بود که خدمتون عرض کردم. البته آیه دین بقره‌ام تقریبا خوندم قبلا، آیه دین رو که بحث سفاهت و رشد رو در ارتباط با مسائل مالی ازش میتونیم استفاده کنیم، آیه قبلا هم همینطوره دیگه. اینها نشون میده که بحث سفیه بودن یا رشید بودن معیاره. خب این از آیات قرآنی. اما روایات عرض کردم از یتیم تعدی میشه، یعنی یتیم خودش خصوصیت نداره. گفتم سه چیز رو ما در آیه ازش تعدی میکنیم، اینو گفتم جلسه پر روز، گفتم ما در آیه از سه چیز تعدی میکنیم. یکی از یتیم به مطلق سبی تعدی میکنیم، یکی از اموال یتیم به مطلق اموال تعدی میکنیم، یکی از این که خداوند متعال فرمودن از اذن و غیر اذن تعدی میکنیم و تعمیم میفهمیم، یعنی چه معزون باشه چه غیر معزون باشه. یعنی سه تا تعمیم رو ما از آیه خلاصه استفاده میکنیم، چه معزون چه غیر معزون، چه یتیم چه غیر یتیم، چه اموال خودش چه اموال دیگران. از هیچ کدوم از اینا ما خصوصیت نمیفهمیم. البته اذن و غیر اذن رو عرض کردیم اطلاقه، اینو دقت کنید، اذن و غیر اذن اطلاقه، اما در ارتباط با یتیم و اموال عرض کردیم اینجا تعدیست. من یه بحثی رو در اصول مطرح کردم، فکر میکنم در اصول جدیدن بهش پرداختم یا در فقه گفتم، نمیدونم، اما تو ممکنه نه در اصول گفتم نه در فقه، یه جای دیگه گفتم، اینا ممکنه. یه بحث اصولی هست و اونی که اصلا موارد الغاء خصوصیت از موارد استظهارات عرفیه یا موارد الغاء خصوصیت از موارد استظهارات عرفی نیست. بعضی از آن میگن الغاء خصوصیت از موارد استظهارات عرفی نیست، چون از موارد استظهارات عرفی نیست حتما باید قطع داشته باشیم که خصوصیت دخالت نداره. نه همین جدیدن گفتم، همین جدیدن یه جایی من گفتم، یا در اصول گفتم یا در فقه گفتم. آره دور قبل که مستقلن اصلا بحثش کردم، درست میفهمم. باز سر جاش مستقلن بحث میکنم تو اصول، ولی جدیدنم به یه مناسبتی توی یکی از این دو درسمون گفتیم. ما کنید این بحثه که الغاء خصوصیت مثلا ما اینجا داریم وبتلولیت ها، ما خصوصیت و عنوان ما خصوصیت یتمه دیگه، درسته؟ ما میخوام از این خصوصیت یتم تعدی کنیم، یعنی الغا کنیم خصوصیت یتیم بودن را. بگیم یتیم بودن مدخلیتی در موضوع حکم ما نداره که بهش میگیم الغاء خصوصیت. ادهی میگن الغاء خصوصیت در حد استظهارات عرفی نیست. چون در حد استظهارات عرفی نیست حتما باید قطعی باشه، یعنی شما باید به قطع برسید که یتیم بودن هیچ خصوصیتی نداره، پس صرف زن برای شما کافی نیست، باید بگید یقینا یتیم بودن خصوصیت نداره. ادهی میگن که نه، الغاء خصوصیت در حد استظهاره، در حد استظهاره، یعنی عرف میگه که خصوصیت یتیم که در عنوان موضوع ما اومده به عنوان مثاله، پس این ظهور در چی داره؟ ظهور در عمومیت داره. مثل این که حضرت بفهمن اگر رجلی این چنین نماز خون باید نمازشو تکرار کنه، عرف میگه خصوصیت رجل بودن مثاله، پس اگر گفتیم این ظهور عرفی، ظهور میشه ظنی، لازم نیست شما به قطع برسید. میگید عرف از این چنین تعبیری استظهار میکنه که خصوصیت مأخوذ در عنوان صرفا به عنوان مثاله و الا اون به عنوان قید حکم یا تکلیف نیست. این دوتا نظر وجود داره. این دوتا نظرم در استنباط فقهی دیدید که متفاوت میشه. یکی میگه باید به حد قطع برسه، خب امرش سخت میشه. یکی میگه به حد استظهار عرفی هم برسه کافیست. ما میگیم که نه، عرف از این میفهمه که خصوصیت صرفا مثاله و اصلا خودش مدخلیتی در مسئله نداره. این یه بحثیست که به لحاظ اصولی باید روش کار بشه که این در حد استظهاره یا نه. ما قبلا عرض کردیم که این در حد استظهاره. میدونید این بحث الغاء خصوصیت در اصول کجا باید مطرح بشه؟ ذیل بحث عدم حجیت قیاس. وقتی که در بحث زنون معتبر رو مطرح میکنن، زنون غیر معتبر رو مطرح میکنن، یکی از زنون غیر معتبر قیاسه. ادهی میگن همه الغاء خصوصیتی که فقها میکنن همون قیاسیست که خودشون میگن ممنوعه. یعنی شما اومدید یتیم رو قیاس کردید به سبی، گفتید خب اگه یتیم اینطوریه پس سبی هم اینه، این همون قیاسیست که خودتون میگید بی اعتباره. بعد فقها ما میگن نه، این قیاس نیست، الغاء خصوصیته. درسته؟ میخوام آدرس بحثشو بگم. پس این بحث ذیل بحث قیاس است، قیاس هم ذیل بحث زنون غیر معتبر است که اونجا وقتی که میخواد فارغ قیاس و این موارد رو بگید بحث الغاء خصوصیته. البته شما چند تا عنوان دارید، یکی بحث الغاء خصوصیت دارید، یکی بحث تنقیح منات دارید. باز تنقیح منات غیر از الغاء خصوصیته. یک بحث هم بحث مناسبت حکم و موضوع دارید. پس الغاء خصوصیت، تنقیح منات، مناسبت و حکم و موضوع، اینا با هم دیگه متفاوته و اینا باید در جای خودش بحث بشه که هم تفاوتش چیه هم معیارش چیه. بعضی ما رو متهم میکنن، میگن همین فقها شما پیدا نمیکنید صفحه ای از فقهشون که قیاس نکرده باشن. یعنی شما هر چی نگاه کنید تو فقه قیاس الا ماشاءالله دارن، در حالی که ما به لحاظ قاعده گفتیم نه، یه چیزی به نام قیاسه، یه چیزی به نام الغاء خصوصیته، یه چیزی به نام تنقیح مناطی، یه چیزی هم به نام مناسبت و حکم و موضوعه. اینا با هم دیگه متفاوته. حالا فقط خواستم آدرس بدم که دوست داشتیم. نه اونو دیگه تعدی نمیکنه. قائل شده یا دلیل داریم بهش؟ در مورد ایمان قائل داره. در مورد ایمان قائل داره که ایمان پذیرفته میشه اما ممکنه تکلیف هم نداشته. عدم فصل یعنی تقریبا شهرت یا اجماع شهرت بر اینه که فصلی نیست. من از کردم یه نظری ما هستن در ارتباط با بلوغ داریم، یعنی اگه نظر شخصی ما رو میخواند ما در ارتباط با بلوغ یه نظر خاصی داریم، چون ما بلوغ رو ذات مراتب میدونیم. اصلا از روایات هم همین بر میاد که بلوغ ذات مراتب، اونو چون ذات مراتب میدونیم متفاوت میبینیم. بله، حالا آقایانی که به هر حال فاصلی بین این قضیه نمیبینن دیگه میگن که اگر میتونستیم ما اموالشو بدیم سایر امورش هم میشه نافذ، ولی فرض اینه که رشدن بود دیگه، باید اون رشد در سایر جهات هم مطرح بشه. مثال میزنم، مثلا ممکنی که یک کسی در ارتباط با بحث خرید و فروش به حد رشد برسه ولی در ارتباط با ازدواج به حد رشد نرسه، یعنی او هنوز نسبت به این که با کی ازدواج کنه نمیتونه تشخیص بده، ولی مثلا این اجناس رو چند بخره و چند بفروشه میتونه تشخیص بده. بله، الان هم ما جواز تصرفاتش، ولی یه سایر مواردش و الان محل بحث نیست. بسیار خوب، حالا این که از آیات، اما روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه حتما باید بالغ باشه تا تصرفاتش جایز باشه. یه روایاتی داریم که اینها دلالت میکنه که صبی تا قبل از حد بلوغ قلم از اون مرفوعه، به عبارت دیگه احادیث رفع قلم دلالت میکند بر عدم جواز تصرفات صبی در اموالش تا قبل از بلوغ. پس ما اشتراط بلوغ رو میتونیم از روایاتی بفهمیم که میگه به هر حال قلم تکلیف مرفوع از صبی است. حالا من یه روایت که عموما فقها به این روایت استناد کردن رو براتون میخونم. محمد ابن الحسن به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن الحسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی. خیلی این روایت رو موثقه میدونن. خب هم عمرو ابن سعید هم مصدق ابن صدقه هم عمار ساباتی از این جهت موثقه میدونن. حالا من متنش رو بخونم، یعنی در سندش گفتن این موثقه قابل اعتماده. متنش اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه السلام، از حضرت پرسیدم که پسر بچه کی نماز برش واجب میشه. فقال اذا اتى علیه ۳۳ سنه، وقتی که بر او 13 سال بگذره. فَإِنْ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمِ، اگر قبل از 13 سالگی محتلم شد، فَإِنْ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّلَاةِ، نماز بر او واجب میشه. وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمِ وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، دختر بچه هم همینطوره. ان اطاله 13 سنه او حادت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه و جرى علیها القلم. نکنید این روایت به دو تا موضوع پرداخته، یه موضوع از محل بحث ما خارجه و اون یکی حد بلوغ چیه. اعتراض نکنید این روایت 13 ساله گفته، بعضی از روایات 15 ساله گفتن، بعضی از روایات 13 14 ساله گفتن، اون بحث حد بلوغه، پس ما فعلا به حد بلوغ کاری نداریم. از اون روایاتی که حد بلوغ دختران را 13 سالگی میدونه همین موثقه عمار ساباتیه. موثقه عمار ساباتی حد بلوغ دختران را 13 سالگی میدونه و این روایت دلالت میکنه که بلوغ پسران و دختران یه حد داره. اون حدش به لحاظ کمی و سنی 13 سالگی است. به لحاظ خصائص طبیعی اینه که دختران هر وقت اون شرایط خاص زنانگی براشون اتفاق بیفته اینها بالغ میشن، پسران هم هر وقت به حد احتلام برسن بالغ میشن. این در ارتباط با بلوغ ما به این قصه کاری نداریم. اونی که محل بحث ماست اینه که در این روایت امام میفرماین که وقتی پسر یا دختر به حد بلوغ برسن جرا علیه القلم. مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که تا قبل از حد بلوغ قلم بر اونها جریان نداره. ما عرض کردیم رفع قلم است. پس جری قلم و رفع قلم. جری قلم اونجا ایست که به حد بلوغ برسن، قبل از اونم رفع قلمه. پس اون تیکهی که فعلا محل استناد و استشهاد ما هست اینه. حالا حد بلوغ چیه؟ این روایت باید با سایر روایات جمع بشه. خب این مطلبی است که از روایت فهمیده میشه. فقط ما نیاز به اثبات یه نکته داریم که حالا من صورت مسئله شو بگم، بحثش فردا بیاد. و اون یه که آیا جری قلم به معنای جواز تصرفه یا جری قلم و جواز تصرف با هم دیگه رابطه نداره. این که حضرت فرمودن جرا علیه القلم، ما میخوام از جرا علیه القلم جواز تصرف رو بفهمیم. آیا جرا علیه القلم به معنای جواز تصرف هست یا به معنای جواز تصرف نیست؟ اینو فکرشو بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.